بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله عامه لزوم ستر بدن بود که زن باید تمام بدن خودش را حتی الوجه و الکفین به حسب ادله عامه میخواستیم ببینیم داریم ادله‌ای که دلالت کنه تا بعد بحث کنیم در مخصصاتش یا نه. دو سه جور ادله عامه استدلال شده، بعضی از ادله خاصه هم هست، ادله خاصه رو بعد بحث میکنیم. یکی از ادله عامه همون آیه غزه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که دستور غزو داده شده. بگیم اگر این خلاف شرع باشه نگاه کردن، مقدمه غریبه به نگاه کردن اون شخص هم که عبارت از کشف وجهه، قهرن حرام خواهد بود. پس این یکی از ادله عامه برای حرمت کشف وجه و لزوم ستر وجه خواهد بود، یعنی بالعموم که یکیش هم وجه هم شامل هست، بالعموم تمام بدن. خب این استدلال البته مبتنی است که ما عموم دلالت مطابقی این به این که لزوم لازم است نگاه نکنه و حرام نگاه کردن، مدلول مطابقی رو قبول داشته باشیم، بعد بگیم بل التزام دلالت میکنه برای اینکه سترم واجبه. ما عرض کردیم قبلا که نه، این از نظر دلالت مطابقی دلالتی نداره به نحو عموم بر وجوب غزه و سر. اگر منی که در آیه شریف است من تبعیضی بگیریم که معناش این میشه که شخص باید بصر خائن خودش را پایین بیاندازه، بشکنه، ناقصش کنه، که کنایه از این است که نبینه. اون عین خائنه در آیه قرآن هم یعلم خائنة الاعیون، به عین هم صفت خائنه بودن به عین نسبت داده. عین خائنه باید مثلا پایین بیفته و مورد استفاده خیانتی ازش نشه. اگر من را من تبعیضی گرفتیم که معناش باید همین باشه، تبعیض بصر، چون من به سر بصر در آمده، یعنی بصرش را که بعضی از ابصار که عبارت از همون عین خائن است او رو غز کنه. خب این اگر باشه عرض کردیم این دیگه مبهم میشه. صغرا این که عین خائنه چه عینی است خود آیه داد نمیشه. اگر وجه و کفین مستثنا بشه یا بیشتر از وجه و کفین مستثنا بشه، منافات با این آیه پیدا نمیکنه. چون آیه که نمیگه چه عینی خیانتکاره چه عینی خیانتکار نیست. این از سنت یا ادله دیگه از آیات یا جای دیگه از جاهای دیگه باید استفاده بشه. پس بنابراین که من تبعیضی باشه که دلالتی از جزء ادله عامه برای وجوب غزو نیست، تا ما بالالتزام مسئله ستر را هم ازش استفاده کنیم. و مرحوم آقای داماد می فرمودن که فرق نمی کنه، ما هیچ وجهش رو نفهمیدیم چرا فرق نمی کنه. من اگر تبعیضی باشه باز هم می فرمودن دلالت بر در این در تقریراتشون هست، باز دلالت بر عموم میکنه. نه دال نیست. و اگر من را هم تبعیضی نگرفتیم که عقیده ما این است که من تبعیضی نیست، مثل وغزوز من صوته که آیه شریف است و من در این جور موارد به طور شایع غز طرفه و غز من طرفه هر دو جور معنای شایع هر دو بالمعال یک معنا رو میفهمونه. این هم اگر باشه ما عرض کردیم چون متعلق غز ذکر نشده، تناسب حکم موضوع متعلق را محدود میکنه. اونی که تناسب حکم موضوع بهتر به نظر میاد عبارت از اینه، اونی که سطرش واجبه نگاه کردن به اون مواضعی که لازم و سطره به اونجا نباید مردان نگاه کنن یا زنها نگاه کنن. اما کجا واجب و سطره کجا واجب و سطر نیست، این را دیگه این آیه دلالت نمی کنه. اگر ما ظهر در آیه شریفه الا ما ظهری که در مسئله سطر آمده مراد وجه و کفین باشه، استثناء وجه و کفین باشه، آیه امر به غز میخواد همون شیء واجب و سطر را بگه شما نگاه نکنید. از اول عموم پیدا نمیکنه نسبت به وجه و کفین در مسئله سطر الا ما ظهر، بنابر این که استثناء شده باشه، اون البته عموم هست، زینت عامه، وجه و کفین هم استثناء شده او هست، ولی اینی که میگه شما غز بکنید میگه همونی رو که ما دستور سطر دادیم شما هم نگاه نکنید. خب دستور سطر چیه؟ اون باقی مانده تحت الاستثناء مورد دستور سطره، قهرن متعلق غز باقی مانده تحت الاستثناء میشه. پس خودش یک دلیل عامی که احتیاج داشته باشه بعداً ببینیم استثناء هم داره یا نه، یه دلیل عامی نمیشه. از اول متخصص میشه روی اون چیزایی که لازم و سطره. تخصیص آیه سطر هست ما ظهر، ولی تخصیص آیه غز نیست. خب این اگر ما بالمطابق پذیرفتیم چیو؟ باشه متصل به همه دیگه، متصل به همه و مراد تناسب حکم موضوع یه حدودی رو چیز میکنه. ما میدونیم که کلی نمیخواد بگه چشمتون هم بذارید به هیچ موجودی نگاه نکنید. اون جامع عرفی که متناسبه که این متعلق غز باشه همین است که ما عرض میکنیم، بگیم احد الامرین، اینا جامع عرفی نیست، یا مخالف یا مماثل، منتقر سوئه، سوئه مماثل یا تمام بدن مخالف، این یه جامع عرفی نداره. اما جامع عرفی مورد متناسب با متعلق عبارت از این اونی که ما دستور سطر میدیم شما هم نگاه نکنید. ما میگیم سطر کنن برای اینکه چشم شما نیفته به این، شما هم نگاه نکنید. اینا خب پس ما اولا اون مدلول مطابقی که از اون بخواییم چیز بکنیم، مسئله سطر رو بخواییم استفاده کنیم، خود مدلول مطابقی دلالتش بر عموم تمام نیست. و اگر فرضاً پذیرفتیم که دلالتش بر عمومم تمامه، اونی که ما میگفتیم یه نحوه ملازمی هست بین دوتا مسئله که ما قائل بودیم، البته ملازمی هم که ما قائل بودیم ملازمی به عنوان اصلی از اصول، میگفتیم اگر یه چیزی وجودش مبغوض بود و تحققش وابسته به دو نفر بود، هر دو باید اجتناب کنن از این وجود این مبغوض، مگر دلیلی بر ترخیص بر خلاف آمده باشه. و این از داخل ادله اجتهادی نیست، داخل ظواهر الفاظ نیست، این از احکام عقلیه است که حکم اقتضایی عقل عبارت از اینه، مبغوض مولایی که مولا شدت بغض نسبت به او داره، این باید وظیفه عبد این است که اجتناب کنه ازش، مگر رخصتی از ناحیه خود مولا داده بشه. این یه حکمیست اصلی از اصول که اگر یک دلیل اجتهادی در مقابل چنین اصلی واقع شد، ظواهری در کار بود که مقتضای ظواهر ترخیص بود، این اصل معارضه نداره، اون ظواهر ورود پیدا میکنه به این اصل. این را ما قائل بودیم، ولی در کجا قائل بودیم؟ در جایی که شخص یقینا نگاه میکنه، این هم نگاه او اگر حرام بود میگیم اینم باید ستر کنه. اما مسئله وجوب ستری را که ما در اینجا مطرحه که میخوایم ببینیم آیا وجه و کفین هم مانند سوعتین میمونه، معناش صورت یقین به نظر نیست، صورتی که معرضیت داشته باشه و نظر هم نظر عمدی هم نباشه، احتمال این که تصادفاً چشمش بیفته بر او. کسی که قائل به وجوب ستره میگه مانند عورت بقیه بدن باید همجور ستر بشه، کسی تو کوچه بخواد عور بخواد بره تو کوچه، به احتمال این که شاید کسی نبینه، این درست نیست، حتما باید مستور باشه عورت. بقیه بدن زن هم غیر از وجه و کفین و قدمین اینا، اونا باید مستور باشه. زن سرباز بخواد بره، لخت بخواد بره، حالا ولو سوعتینش هم محفوظ باشه، به احتمال اینکه شاید در کوچه کسی نبینه، این مجاز نیست. مورد بحث این است که آیا وجه و کفین و قدمین و اینجور چیزا، آیا اونها هم مانند همین بقیه بدنه، مانند سوعه است که به احتمال تصادف هم باید شخص مجتنب باشه از کشفش یا نه؟ ما تلازمی را که قائل بودیم در صورتی بود که یقین داره طرف نگاه میکنه و مبغوض مولا حاصل میشه، این هم سطر را لازمه. اما در جایی که صرف معرضیت و یقینی در کار نیست، ما یه همچین ملازمه به عنوان اصلی از اصول هم قائل نیستیم که مقتضای اصل حرمت کشف، اگر احتمال بده بر این که کسی ببینه او رو، نه، یه همچین اصلی در کار نیست، بلکه مقتضای اصل براءت، مگر ادله دیگری در کار باشه، الا اصل عقلی فطری که ما عرض می‌کردیم یه همچی چیزی رو اقتضا نمی‌کنه. مقتوعش بله. پس بحث نظر را ما اگر مسئله نظر هم به عنوان دلیل عام پذیرفتیم که نمیشه نگاه کرد به وجه کفین و غیر لذتن هم نمیتوانه مرد نگاه کنه، زن بدانه که نظر او میفته به او، نظر میکنه، اونم نه افتادن نظر، تعمد نظر داره، که چون اون قدری که ثابته که مبغوض بودن، صورت تعمد ثابتی که مبغوض مولاست، یقین داشته باشه که مبغوض مولا بعد از نظر او حاصل میشه، چون بدون ستر چنین مبغوضی حاصل نمیشه، اونجا ما میگیم دلیلی بر ترخیص از ناحیه شر نیاد، این باید ستر کنه. ولی مورد بحث ما که میخوایم ببینیم ستر واجبه یا واجب نیست، میخوایم ببینیم وجه و کفین هم مانند سایر مواضع زن، مانند سوعه و اینهاست، که به احتمال اینکه اتفاقی هم مواجه بشه لزوم ستر داشته باشه. این حتی مایی که قائل به ملازمه ظاهری یعنی به عنوان اصلی از اصول قائل بودیم، او هم اینجا قائل نیستیم. پس این آیه قض دلیل بر بحث ستر نیست. خب دلیل دیگر برای بحث ستر، آیه که مستقیما مربوطه به ستره، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر. این خب این ارتباط استدلال به این یه جورش این است که ما ظهر را مستثنای منقطع بدانیم. حالا اصطلاحاً منقطع بشه تطبیق کرد یا نه، اون مطلب دیگری است. بگیم خلاصه مازهر ذکر و عدم ذکرش یکسانه. برای تأکید مطلب مازهر را ذکر کردن که این را مرحوم آقای شعرانی همین دامی همینو میخواست بگه، مرحوم آقای داماد همینو میخواست بگن، این دو عالم اینو میخوان بگن بود و نبود این یکسانه. لا یبدین از این نتهون، این در حقیقت اینه، استثنایی هم اینجا نداره، استثنایی که حکم و تغییر به وسیله او حکم تغییر کنه، یه هنچی استثنایی در کار نیست و اسمش رو استثناء منقطع میذاشتن که ما به نظر ما اشکال داشت در تعبیر. اگر این مطلب رو قائل شدیم، اون وقت نظر این میشه که ابداع زینت حرامه، استثنایی هم در کار نیست، پس بالعموم استفاده میکنیم که وجه کفین هم چیزه مستثنا نیست بالعموم. این یه چیزیست که این هر دو آقا این مطلب را دارن. یه جور دیگه در چیز هست که نه استثنا را منقطع ندانیم، متصل بدانیم و بگیم مراد از مازهر عبارت از سیابه. سیاب را استثنا کردن، ابداعش اشکال نداره، بقیه زینت اشکال داره که راجع به این که مستثنا مستثنای متصل باشه، که سیاب مورد استثنا قرار گرفته باشه، عرض کردیم چند نفر رو ما قبلا عرض کردیم، یکی دو نفرم لازم بود بس زمینه کنیم. ابن مسعود قائل، حسن بصری به حسب نقل قائل، تبرسی در جوامع الجامع قائل، فاضل مقداد در کنز العرفان قائل، فاضل هندی در کشف اللسان قائل، صاحب جواهر میگه لا یبعد که مراد سیاب باشه، شیخ طوسی هم یه احتیاط در این است که ما قول ابن مسعود را بگیم و از اون بله اون را احوط قول ابن مسعود را ایشون داره. خب این چیزها گفتن راجع به چیز و مسئله سیاب مراد زینت بودن، این یه چیز خیلی مستبعدی نیست. آیه شریفه خذوا زینتکم عند کل مسجد به حسب تفسیر مفسرین و اکثر روایات مراد از اون زینتی که انسان در عبادتگاه ها و هر جایی که میخواد عبادت کنه باید همراه خودش برداره و متلبس باشه به اون لباسه، که هم روایات متعدد هست، مفسرین هم همینجور گفتن که در عده‌ای گفتن شأن نزولش هم این بوده که عرب ها طوافی که میخواستن انجام بدن غیر از قریش، البته قریش جدا بوده حسابشون، اینا آریان انجام میدادن، منتها مردا روز زنها شب میگفتن ما در این لباس ها گناه کردیم، متناسب نیست با این لباس ها ما بیاییم در خانه خدا، اور چیز میکردن. اون وقت زنها شب اینجور که در اون حضرت امیر سلام الله علیه که سوره براءت را خوند بر اونا، یکی از اون چیزهایی که حضرت تهدید کرد اونا رو، گفت هر کسی آریان بخواد طواف انجام بده، و تهدید شدید کرد و اونا رو به همین مطلب جز برنامه یکیش همین بود که باید طوافتون را مثل قریش که اونا با لباس انجام میدن اونجور انجام بدید و الا مجازات فرد بشید. خلاصه خذوا زینتکم عند کل مسجد اینه که شما لباس خودتون را با خودتون بردارید، اور نباشید در این. پس لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، عبارت از ما ظهر عبارت از لباس باشه، اشکالی از قرآنی نداره که ما بگیم که نمیتوانه تطبیق بکنه مازه حرف لباس. مرحوم آقای مطهری اینجا دارن که حرف ابن مسعود قابل پذیرش نیست، برای خاطر اینکه لباس قابل نیست که نهی از اظهارش بشه تا ما استثناء کنیم، مورد استثناء قرار بگیره. پس حتما مراد از مازهر حرف ابن مسعود نیست، حرف مثلا ابن عباس و اونی که در بعض از روایات ما هم هست اوه. این بیان مرحوم آقای مطهری تمام نیست. اولا چرا ممکن نیست که لباس هم چیز نباشه، مجاز نباشه در نشون دادن به اجنبی؟ در حد اخلاق چه روایات متعدد هست که بهتر این است که زن از خونه بیرون نره، خانه‌داری کنه، تو خانه باشه بیرون نره، منتها در حد اخلاقه. در چنین چیزی شارع مقدس که میتوانسته بگیرد از خونه نباید زن بره بیرون، او خطراتی که متوجه زن میشه، منتها مصالح دیگر را شارع مقدس در نظر گرفته، اجازه داده، الزام خودش را برداشته که حتما باید تو خونه باشی، این رو یکو هم رفته با مصالحی که در نظر گرفته میشه. عالم به غیب هست، خداوند همه مصالح را میدونه، بشر هم میدونه که چه عنصریست و خصوصیاتی را در نظر گرفته، اجازه داده. این بگیم اصلا ممکن نبود یه همچین اجازه تحریم کنه تا ما بگیم در اینجا اجازه داده شد، نه ممکن بود، تا شارع ارفاق کرده، ترخیص کرده، اجازه داده جا داره. اولا امکان استثناء، امکان ثبوت حکم در این مورد هست، منتها شارع ترخیص کرده. و تازه اگر فرضاً قرار شد استحاله داشته باشه ثبوت یه حکمی درباره یک موردی، به عقیده ما استحاله ثبوت حکم اگر خروج موضوعی نداشته باشه، استحالش از نهای حکم باشه، این مخصص مخصص متصل تخصیص خورده. لا اله الا الله که شما تعبیر میکنی، این مستثناست. اون نفی رو که لا گفته بود بر سر الله مستحیل بیار، ولی استثناء استثناء متصله، اشکالی نداره استحالم داشته باشه، استحاله منشأ نمیشه برای اینکه استثناء صحیح نباشه. منتها چرا استثناء گاهی برای تأکید استثناء میکنن؟ یه چیزی که نگفتم معلومه چرا استثناء میکنن؟ تأکید مطلب. یه تعبیرهای گاهی در فارسی میگن فلان مطلب رو همه فهمیدن غیر از خواجه حافظ شیرازی. خب این معلومه خواجه حافظ شیرازی که استثناء برای تأکید مطلب میخوان ذکر کنن، بگن او فقط نمیگفتن معلوم بود اون نفهمیده کسی ایرا، ولی برای تأکید خودش چیزیست. تعبیر آقایون دیگه مثل آقای شعرانی و آقای داماد اینا هم تعبیر استثناء منقطع تعبیر کردن که ما عرض میکردیم مسامحه هست. هر کدوم باشه، یا به عنوان استثناء متصل یا به عنوان استثناء منقطع که هر دو در این مورد جنبه تأکید داره، سیاب را استثناء کردن که انه فقط اونی که مستثنا است لباس، دیگه خیال بشه سایر زینت هم مجازه، نه اشکالی از ناحیه قرآنی اینا نداره، احادیث روایات بمانه، اون مطلب دیگری است. خب پس ما بگیم این آیم استثنایی نکرده، حالا من چیز کنیم دیگه طول میکشه چیز عرض کنم. بنابراین چه استحاله داشته باشه نهی، چه استحاله نداشته باشه نهی، هیچ کدومی که از اینا منشأ نمیشه که ما مازهر رو بگیم تفسیرش به سیاق درست نیست. اون وقت پس ما بگیم استثنایی در کار نیست، یا به تقریب مرحوم آقای شعرانی آقای داماد که مازهر را سیاب نگرفتن، همون وجه کفین گرفتن، منتها گفتن اونی که من غیر اختیارم ظاهر بشه خود به خود، که در حقیقت استثنایی به این آیه نشده، ما ظهرم باشه اونم همینجور. خب با این ما بگیم که پس ستر الان وجه به طور کلی ستر واجبه این مطلب. خب این استدلال هم قابل مناقشه است، برای خاطر این که ما مستثنا منه را به چه دلیل بدن گرفتیم؟ اگر مستثنا منه عبارت از این بود که بدن زنها باید بدن خودشون را ستر کنن، اون وقت الا ما ظهر، اون الا ما ظهرش هم وجودن و عدمن از نظر اصل مطلب یکسان گرفتیم. خب گفت زن باید بدنش رو ستر کنه، تمام اعضای بدن، وجه، کفین، همه هم داخل. ولی این از کجا مراد عبارت از خود بدنه؟ اون گفته زینت خودش، زینت، حمل کردن به مواضع زینت، که به یکی از دو سه طریق ممکنه حمل کنی به مواضع زینت، که یکیش این است بگیم به نحو مجاز در حذف، زینتهن یعنی مواضع زینتهن، یا به نحو مجاز در کلمه، چون حال و محل را چون حلول میکنه در محل، از باب مجاز در کلمه به خود بدن کلمه زینت بگیم، چون زینت در اونجا قرار میگیره، به نحو مجاز در کلمه. یا معنای کنایی بگیم زینتهن، نه این که میگه زینت ها نشون نده، این کنایش از این است که خود اون چون بخواد نشون بده زینت را در حال تزین، خود محلم پیدا میشه، انگشتر بخواد در حال تزین دست نشون بده خود دستم پیدا میشه، سرمه رو بخواد که زینته بخواد نشون بده، سرمه بودن چشمم پیدا میشه، که اینا یه معانی کنایی باشه، بالکنایه از جواز کشف محل، نه به نحو مجاز در کلمه یا مجاز در حذف. اینجور تصویرات ممکنه، ولی آیا دلیل برای این هست خود به خود از خود آیه ما بفهمیم؟ که خود آیه کلمه زینت وقتی که اطلاق بکنن ازش استفاده میشه، خود بدن در ذیل آیه که ولا بلی از ذبن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اینا که مراد عبارتون خلخال معلوم بشه، زینت مصداق ظاهرش عبارت از همین زیور و آلات و اینجور چیز هاست. البته به یه معنام احیانا اطلاق میشه که زینت بگیم برای اینکه حتی بدن زن زینته، بدنشن زینت تعبیر بکنیم، یه زینت یه معنای عامی که همه زینتی که خود بدنه و هم فرض کنید اون آلات و زیورهایی که هم راش هست، همه اونا رو بگیم زینت. ولی آیا لفظ ظاهره به یه همچین معنایی است؟ و تازه اگر زینت را هم ما به خود بدن اطلاق بکنیم، بدن هر زنی زینت نیست، زن زیبا که این خطابات که نسبت به زنهای زیبا که نیست، که اونا که زیبا هستن خب بگن اون صورتش و بدنش هم چیزه، اون زنهای بدقیافه هم او هم مورد چنین خطاب هست، اونا دیگه اطلاق زینت کردن به سر و صورت اونها هیچ چیز نیست، شل و شود و کور و نمیدونم مجدر و هر جور قیافه باشه، همه اینا داخل خطاب این آیه هستن. پس از این آیه زینت را ما یه مفهوم عام می بگیریم که خود بدن اشخاص بگیره، داخل متفاهم عرفی نیست. مجاز در حس بگیریم متفاهم عرفی نیست، مجاز در کلمه بگیریم، کنایه بگیریم، همه اینا احتیاج به یه قرائن دیگر میخواد، خود آیه شاهد نیست برای مطلب تا ما با آیه اثبات بکنیم و بعد بگیم که خب پس همه چیز حرامه و استثنایی هم نداره. اگر استثنایی باشه متصلا یا منقطعا لباسه که رفت به بحث ما نداره، این دیگه استفاده نمیشه. پس اینم دلیل نیست. نه شأن نزول بحث عرض میکنیم قطعا نه شأن نزول. صاحب جواهر میگه اینا بحث که اختلاف داره با هم نمیشه به یه جایی برگشت کنه، همه تعارض داره. این بحثایی که از قطع نظر شأن نزول رو ما بحث میکنیم، جمع میشه کرد نمیشه کرد، ما فعلا خود آیه به ماهور بحث میکنیم، اونا بحث روایتی داره، ما باید بحث کنیم. صاحب جواهر میگه روایت قابل جمع نیست، اون میگه کنار میذاریم، ما هستیم آیه. حالا ما بحث میکنیم او رو، چون خود روایت مستقل ما باید بحث کنیم فعلا. نه میگم اگر تعارض ما بین روایات شد، ما باید یا اشکال سندی کردیم چه کردیم، اونا رو باید ما چیز کنیم. اون ما میایم اون رو بحثای علاحد نمی کنیم. ما فعلا میگیم خود آیه به ما هو هو دال نیست، بحث روایتیش هم بعدا می کنیم. باشه اولا اون دلالت نداره، اضافی که دلالت نداره، تو خونش هم باشه اضافه داره، این جواهرات بلا زمه، ولی البته مراد در اینجا اونیست که همراه باشه. ولی ممکنه بگه که خب زینتشون را مجاز نیست، اما زینتی اگر همراه نبود خود بدن بود جایز باشه. خلاصه این آیات ما باشیم، این آیات دال نیست. چیزی که هست، مرحوم آقای بروجردی هم در درس این را دنبال می کردن، روایات متعددی وارد شده که درباره زن گفتن عورتون، نگفتن که عورتون الا الوجه والکفه، خود زن عورتون تعبیر کردن. البته کلمه عورت اونجا در درس بعضی از حضار اشکال کرد به ایشون که آقا عورت به معنای سوءه نیست. اینجوری از فرمایش ایشون اون روز تلقی کرده بودند که مراد ایشون میخواد تشبیه کنه به عورت. اون وقت اثر ظاهر عورت هم لزوم ستره و گفتن که آقا این نیست به معنای مثل بیوتنا عورت، نه اینکه بیوتنا سوءه است، نمیخواد تشبیه بکنه به حالت رجولیت یا انوثیه. اینا را هم پیغمبر نمیخواد تشبیه کنه. و من خیال میکنم، احتمال میدم الان، که اینا هم اشتباه از مراد آقای بروجردی فهمیده بودن. هیچ بلا اشکال مراد از این حدیث نمیخواد زن را تشبیه بکنه به سوءه و بگه آلت است، آلت کذایی است و یه چیز قبیحی است. اونم پیغمبر اکرم با اون بیان عجیب و اخلاق عجیب و اون مقام عصمت و از اینا، این تعبیر را درباره زن کنه. تعبیر درباره زن تعبیری است که حضرت امیر میکنه، انها ریحانه، مثل گل میمونه، که گل غیر از چوبه های جنگلیه، چوبه های جنگلی محکمن، یه جای کار جای کار اوست، کارایی اوست، گل هم یه جای دیگه است، ظریف است و لطیف. تعبیر اگر بکنن اینجور تعبیر میکنن، نه تعبیر که زن را تشبیه بکنن به مثلا سوءه. اینا قباحت داره و پیغمبر و آقای بروجردی هم خیال نمیکنن که ایشون منظورش این بود. منظور عبارت از اینه، اینجوری که از روایات و تعابیر لغویین استفاده میشه، عورت چیزیست که باید مخفی بمانه، ظهورش خوب نیست، باید مخفی بمانه. وقت اگر گفتن که زن عورتون، یعنی چیزیست که باید مخفی بمانه، باید مستور بشه، یه جوری ستر بشه که از دسترس خارج بشه، دسترس مردم. مراد پیغمبر اکرم اینه. اون وقت وقتی گفتن زن ستر باید بشه، استثناء هم نکردن که وجه و کفینش مستثناست، از این عموم استفاده میکنن که عموماً لزوم ستر داره. حالا مخصص باید بعداً ببینیم مخصص داریم یا نه. روایاتی مطلب و روایات صحاح شیعه و سنی نقل کردن. ما اونی که در طرق امامیه هست اینا رو ما یادداشت کردیم که روایت ابن ابی عمر به دو طریق از ابن ابی عمر نقل شده، اونم از هشام ابن سالم هن ابی عبدالله علیه السلام، اونم از پیغمبر نقل میکنه. و مسعد ابن صدبه اون از حضرت صادق، اون هم از پیغمبر نقل میکنه. فاطمه بنت الحسین به طریق دیگر از حضرت امام حسین، اونم از حضرت امیر، از پیغمبر نقل میکنه. اون وقت حضرت موسی بن جعفر در جعفریات هست، در دعاوی الاسلام هست، در تمام از اینا عورت بودن زن هست. همین ما آدرساش هم نوشتیم و هست، در کافی هست، در فقیه هست، در جعفریات هست، در دعاوی الاسلام هست، بهار و وسائل و مستدرک هم که از اینا نقل کرد. اینا کلمه عورت تعبیر شده، بگیم این یکی از ادله عامه است و لزوم ستر. ولی به نظر میرسه که اینها هم از ادله عامه و لزوم نباشه، چون حکمی را که مترتب کرده بر عورت بودن زن حکمی است آدابی و اخلاقی، نه حکم الزامی شرعی. میگه النساء عین و عوره فسترو عوراتهن بالبیوت، شما اینا رو تو خانه نگهداری کنید، نذارید از خانه بیان بیرون. یا فحبسوهن بالبیوت تعبیر، از این تعابیر در روایات وارد شده و تفریع کرده بر عورت بودن او. ولا اشکال اگر کسی بیرون بیاد وجه و کفینش هم مستور باشه، از نظر حکم خلاف شرع چیزی نکرده. البته خلاف آداب اصل اولی اگر تزاحم با جهات دیگری نباشه، این است که زن در خانه باشه. اونای دیگه گاهی برای اهم و مهم و تزاحم با جهات دیگری بعد بیرون رفتنش هم اشکالی نداره. ولی بالاخره بیرون رفتن زن حرام شرعی نیست، اگر سطر وجه کفین و همه اون جهاتی رو که آیون دیگه لازم میدونن اگر باشه نیست، عمل کرده باشه اشکالی نداره. و در این روایت این رو خواسته بفرماید که نه، باید مستور بمانه، نه بدنش مستور باشه، اندامش هم باید مستور باشه، تو خونه باشه نبینن او رو، بیرون هیکلش و قد و بالاش و امثال اینا رو ببینن، این هم خلاف آداب شرعیه. خب وقت این شد، پس برای مورد بحث ما که الزام هست و مربوط به وجه و کفینه که شرعاً واجب باشه ستر بشه، این نیست، یه چیزیست فوق وجه و کفین، ولی حکمش حکم الزامی نیست، حکمیست که آداب و کراهت داره بیرون رفتن، اینجور چیزا هست. بعض مراتبش حرامه، بعض مراتبش مکروهه، جامع بین مراتب همین است که بیرون نرن و مطلوبیت ترک. و تو روایات همه بعدن، حالا شاید تو جزوه اون آدرساش هم بعدن تعیین میشه، تعیین میکنن، اونجا ما یادداشت کردیم. پس این هم روایات عامه تمام نیست. البته روایات خاصه در مسئله هست که بشه راجع وجه کفین یا ادله مثلا یشبه العقلی در راجع به وجه کفین هست، از مزاق شرع چنین میفهمیم راجع به وجه کفین هست، اونا ادله خاصه است، اون ما بعدن بررسی میکنیم. پس راجع به مسئله ستر ما ادله عامه تمام نیست، بیان راجع به مسائل راجع به نظر و بعدم اخبار خاصه روایات ببینیم.